به نام خدا، محسن هاشمی هستم و از طریق این فایل صوتی قصد دارم در خصوص روش‌های پرداخت در تجارت بین‌الملل با یکدیگر به گفتگو بپردازیم. قبل از هر چیز یک مقدمه من عرض کنم، اینکه روش‌های پرداخت با روش‌های تأمین ارز متفاوته که حالا در خصوص تأمین ارز بعداً صحبت می‌کنیم که ارز از چه منابعی می‌تواند تأمین شود، ولی در خصوص روش‌های پرداخت که یه دسته‌بندی جدایی هست، 6 تا روش کلی میتونیم قائل بشیم، 6 دسته میتونیم قائل بشیم. دسته اول روش اعتبار اسنادی یا لتر آف کردیت هستش. دسته دوم روش پیش پرداخت یا پیمنت این ادوانس یا پری پیمنت یا اسمای مختلف. دسته سوم روش حساب باز یا خرید نسیه یا اوپن اکاونت هستش. دسته چهارم روش برات یا درفت. دسته پنجم در واقع تجارت کالا به کالا یا تهاتر. دسته ششم گلچینی از روش‌های 5 تکانه قبلی که عرض شد، مثلا 30% پیش پرداخت، 70% در مقابل بارنامه که انگلیسیش میشه مثلا 30% in advance، 50% against the OBL مثلا original bill of lading. این روش های مختلفی هستش که میشه تبادل مالی رو در واقع داشت. حالا من داخل پرانتز روش های ارزی که عرض کردم متفاوته. مثلا ما میایم میگیم روش پیش پرداخت، حالا ارزش رو چجوری تامین میکنیم؟ از طریق حالا یا در مقابل سرزرات یا ارز دولتی 4200 یا ارز نیمایی که از پتروشیمی حاصل میشه و چیزهای مختلف. پس در مورد ارز ما بعداً صحبت میکنیم، الان داریم در مورد روش‌های پرداخت صحبت میکنیم. حالا توی روش‌های پرداخت در این فایل من قصد دارم در خصوص مهمترین روش پرداخت یا بهترین روش پرداخت که اعتبار اسنادی نام داره با هم دیگه به گفتگو بپردازیم. اعتبار اسنادی یا لتر آف کردیت، بخوام یه تعریف ساده داشته باشیم، در واقع یعنی تعهد بانک خریدار یا بانک عامل به فروشنده یا زینف به پرداخت پول در مقابل انجام تعهدات یا ارائه اسناد. این میشه تعریف اعتبار اسنادی. حالا به صورت کاربردی یعنی چی؟ یعنی من خریدار وارد کننده میرم با بانکم قرارداد می‌بندم، فرما رو پر می‌کنم، بانک من از طرف من به بانک زینف یا بانک فروشنده یا صادر کننده متعهد میشه، بانک فروشنده هم از فروشنده در واقع فرما رو امضا میگیره، تعهدات رو میگیره که فروشنده پولش را دریافت کرد، اسناد رو به بانک ارائه بده به نظام بانکی، سیستم بانکی بین‌الملل که هر سند ما تعریفش اسناد اینه دیگه، که هر سند نشان دهنده انجام شدن بخشی از کاره. در واقع یعنی بانک، دو تا بانک، بانک من خریدار یا بانک فروشنده وسط میان این فرایند پرداخت پول رو در واقع ضمانت میکنن که هر یک از طرفین اگر وظیفه‌شو انجام داد، طرف مقابل هم موظفه که وظیفه‌ش رو انجام بده. حالا خریدار وظیفه‌ش پرداخت پوله، فروشنده وظیفه‌ش آماده سازی بار و تحویل به شرکت حمل و چیزهای مختلفه که برای هر کدومش باید یه سندی رو ارائه کنه. در واقع مثل چک میمونه، ما چک رو به بانک میدیم، پول میگیریم. اینجا هم فروشنده اسناد حمل و شیپینگ داکیومنت رو به بانک میده، پولش رو میگیره. بانک هم میاد، بانک فروشنده میاد از بانک ما پولش رو میگیره، بانک ما هم از ما خریدار پول رو میگیره. این یه حالت کلی تعریف جامعه که از اعتبار اسنادی وجود داره که لتر آف کردیت انگلیسیش هستش، یعنی اعتباری که بانک در مقابل اسناد، لتر یعنی اسناد، اسناد حمل، کردیت هم یعنی اعتبار دادن، بانک میاد اعتبار میده. ارکان LC چیه؟ ارکان LC بانک خریداره که متعهد میشه و فروشنده است که زینفعه. نه ارکانه. به طور کلی این تصویر کلی از بانک اعتبار اسنادیه. حالا با توجه به نوع پرداخت، زمان دریافت اسناد و پرداخت، میتونه انواع مختلفی داشته باشه اعتبار اسنادی، شکل‌های مختلفی داشته. مثلا اعتبار اسنادی گردان داریم ما، اعتبار اسنادی تجمعی داریم ما، اعتبار اسنادی بک تو بک یا پشت به پشت یا اتکایی داریم ما. که حالا انواع مختلف تو سایت ها میرین میبینین، میتونین تحقیق کنین. حالا ما تو فایل بعدی هم بهش میپردازیم، چون الان بپردازیم خیلی گسترده میشه. اینا شکل های مختلف اعتبار اسنادی، مثلا بک تو بک، یعنی من یه اعتبار اسنادی به ونزوئلا باز میکنم، من ایرانی، به اعتبار پشتوانه اعتبار اسنادی ایران به ونزوئلا، ونزوئلایه میره اعتبار باز میکنه برای مثلا کوبا. اینا رو گفتم چون در واقعیت میشه تصور کرد، ولی گفتم اعتبار که میخواد بانک بده به خریدار، باید خریدار رو آنالیز کنه. خب خود بانک هم باید اعتبار داشته باشه که بیاد به خریدار اعتبار بده دیگه. خب تو شرایط تحریم بانک ایرانی اعتباری ندارن، چون تحریمن، تو شبکه سویفت نمیتونن فعالیت گسترده‌ای داشته باشن، چون اعتبار اسنادی بستر شبکه سویفته. شبکه سویفت هم میدونیم یه فضاییه که بانک ها توش عضون و پیام ها به صورت رمزی میره، کاملا مطمئن و سیفه و کاملا سرعتش بالاست. کشورهایی که تحریم میشن تو این فضا نمیتونن فعالیت کنن مثل بانک های ایرانی. هر بانکی با یه شناسه یا کد سویفت میتونه اونجا فعالیت داشته باشه. حالا فرض بگیریم ما تحریم نیستیم، بانک ایرانی اونجا میره، اول قبلش با خریدار تمام فرم ها رو میده به خریدار، فرم ها، تعهدات، چک، نمیدونم استلام های مختلف که خریدار بدهکار نظام بانکی نباشه و بعد چیزهای مختلف رو اوکی میکنه. خریدار حالا پیش بانک خودش اعتبار پیدا میکنه، بانک خریدارم تو شبکه سویفت به بانک فروشنده پیام میده و بانک فروشنده اونو بهش اعتبار میده، بانک فروشنده هم به فروشنده اعلام میکنه، ابلاغ میکنه که تو یه اعتبار اسنادی داری، تو این مدت وقت داری اسناد رو بیاری پولتو بگیری. خرید فروشنده و وظایفش که انجام میده که مهمترین سند که در واقع سند ها رو باید اسناد حمل و شیپینگ داکیومنت رو باید آماده کنه بده به بانک خودش، اسناد هم مهمترینش یه بارنامه، چون داله بل مالکیت کالاست. خب فروشنده همه اسناد رو بالاخص بارنامه رو آماده میکنه که تو قوانین بین المللی هستش که 21 روز حد اکثر فرصت داره از تاریخ بارنامه، 21 روز فرصت داره اسناد رو بده به بانکش و پولش رو بگیره. حالا اگه آماده نکنه، اسنادی نده، 21 روز بگذره، اعتبار اسنادی خود به خود باطل میشه، چون یه اعتباری در وجه فروشنده است، چون فروشنده داره وظایف انجام میده، کار داره میکنه، داره زحمت میکشه، پس ذینفع هم فروشنده است، باید مطمئن باشه که من دارم این بارو میدم به شرکت، هم پولو میگیرم. خب اسنادو که آماده کرد داد به بانکش، پولشو میگیره، بانک طی 5 روز طبق قانون بررسی میکنه، اگه اوکی بود پولو میگیره دیگه، فروشنده کارش تمومه. حالا بانک فروشنده از بانک خریدار پولو میگیره، بانک خریدار هم از خریدار پولو میگیره طبق اون قراردادی که دارن، بعضی وقتا مشارکت مدنی قرارداد میبندن و پول مدت‌دار میگیرن که بهش میگن یوزانس، میگیره پول رو بانک از خریدار و اسنادو بهش میده. خریدارم پول داده، اسنادو داره، اسنادم وقتی داره مثلا با بار با شرکت هم طرفه دیگه، با فروشنده کاری نداره، اگه بارش هم چیزی شده باشه میره بیمه میگیره. در واقع هم فروشنده هم خریدار نسبت به فرایند اطمینان پیدا میکنن. یه نکته جالب دیگه هم که داره اینه که بانک ها تا یه 5 روز هر کدوم وقت دارن اسنادو بررسی کنن، که این خودش باعث میشه که ما اطمینان پیدا کنیم که آقا اسنادی هم که گرفتیم بعدا تو گمرک تو جای مختلف مشکل نمیخوریم، با هم در یک راستا هستن، مغایرت نداره، بارنامه مثلا ویژگی خودشو داره و غیره. این چیز کلیه که در اعتبار اسنادی مطرحه. حالا نکات بسیاری داره، انواع مختلفی داره و چیزهای مختلف که حالا در فایل بعدی بهش میپردازیم. الان من میخوام دو تا نکته فقط به عنوان نکات پایانی عرض کنم. یکی این که این همه از مدح اعتبار اسنادی کردیم و خوبیاشو گفتیم، بدی هم داره؟ بله داره. زمانی که ما دیگه با فروشنده رابطمون اوکیه، وقتی ما با فروشنده ارتباطمون اوکیه، 100 بار از جنس خریدیم، خب دیگه اعتبار اسنادی فایده ای نداره، چون بیشتر کاغذ بازیه و ما رو اذیت میکنه. بهترین راه حل اینه که ما بیان پیش پرداخت یا خرید نسیه حساب باز که متقابل هم مثلا بعدن توضیح میدیم، با اون روش ها کار کنیم دیگه، نه با بانک رو درگیر کنیم، خودمون رو متحد بانک کنیم و فرآیندها رو طولانی کنیم. پس اعتبار اسنادی در این حالی که خیلی خوبی داره، میتونه باعث بشه فرآیند طولانی بشه، خیلی داکیومنت ها باید دقیق باشه، اونجا یه واو جابجا بشه تو فاکتور بانک گیر میده، ولی در حالت عادی ما و فروشنده میتونیم با هم توافق کنیم سریع کارو انجام بدیم. نکته دومی که میخوام عرض کنم به عنوان مطلب پایانی، تو شرایط تحریم ما گفتیم نمیتونیم اعتبار اسنادی باز کنیم. چرا؟ چون بانک اعتباری نداره، خودش تحریمه، بانک مرکزی مثلا تحریمه. ولی از طریق صرافی ها و کارگزار صرافی ما میتونیم یه بانک سومی رو بین بانک خریدار و بانک فروشنده به عنوان بانک واسط قرار بدیم که اون بیاد این ارتباط قطع شده بین بانک ها رو ایجاد کنه. مثلا ما با ترکیه رابطمون خوبه، با چین رابطمون خوبه، میام توی چین یه بانکی اسم کندون بانک رو انتخاب میکنیم، حالا یه بانک با ایرانی هم خوب کار میکنه، این بانک میاد بانک ایرانی می. با بانک ایرانی اوکیه، اما بانک های دنیا هم با کندون بانک تو اوکیه، چون چین که تحریم نیست. از طریق کارگزار صرافی که صرافی خود بانک هم هست ما میتونیم این فرآیند رو انجام بدیم که در واقع این مثلث رو شکل بدیم و LC رو ایجاد کنیم. ولی باز عرض کردم پیرو نکته قبلی خیلی طولانی و گسترده و هزینه بر میشه، به خاطر همین خیلی ها به سمتش نمیرم، مگر پروژه های ملی خیلی عظیم که ما میخواییم اطمینان کامل توی پروژه باشه. خود بانکایی هم که میان به عنوان بانک واسط میشن یه کارمزای عجیبی میگیرن، از طرفی هم فرآیند رو طولانی میکنن، خیلی سخت میشه. به خاطر همین عملا ما ترجیح میدیم که تجار، یعنی ترجیح میدن که اعتبار اسنادی نداشته باشند. این یه مرور کلی بود بر اعتبار اسنادی. قطعا یادگیریش به ما میتونه کمک کنه، چون یه مفهومیه تو بازرگانی بین‌الملل که خیلی کاربرد داره، خیلی گسترده است و قطعا یه روز این تحریما یه ظالمانه برداشته میشه و ما اعتبار اسنادی میتونیم داشته باشیم، خصوصا مال زمانی که دفعه اولی میخوایم با طرف خارجی کار کنیم. اعتبار اسنادی خیلی میتونه به ما کمک کنه و آشنایی با اون ما رو میتونه خیلی جلو بندازه. و اینطور نیست که چون الان کاربردی نداره ما یاد نگیریم، نه. و اولا که ممکنه کاربرد داشته باشه، حالا یه جورایی صرافی‌های بانک‌ها بتونن دور بزنن تحریم‌ها رو، دومن بالاخره دیر یا زود این تحریم‌ها برداشته میشه و قطعا مهمترین روش و بهترین روش در اعتبار در تجارت بین‌الملل همین اعتبار اسنادی هستش. موفق و معید باشید، ما رو از نظرات خودتون بهره‌مند کنین. خدا نگهدار.